بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در یکی از جملات پرمعنای دعای ندبه درباره وجود مبارک امام عصر که ظاهراً متن دعا از حضرت باقر نقل شده خونده میشه، عین صدر الخلائق ذوالبر و تقوا. سه جمله است: صدر الخلائق یه جمله، ذوالبر جمله دیگر، و تقوا جمله سوم. قبل از اینکه این سه جمله رو براتون معنا کنم، باید عرض کنم که درباره وجود مبارک امام دوازدهم از پیغمبر اکرم تا امام اصغری 6000 روایت در کتاب‌های مختلف شیعه و غیر شیعه، یعنی اهل تسنن، نقل شده. این 6000 روایت درباره یک موضوع، حضرت مهدی، واقعا برای کسی که اهل انصاف باشه در هر شک و تردیدی رو میبند. یعنی 6000 روایت برای انسان دلیل حجت که وجود مقدس او در سال 255 هجری به دنیا آمده و خدا نخواسته او را از دنیا ببره. در بین موجودات زنده موجوداتی هستند که عمر بسیار طولانی دارند. خیلی از موجودات هم عمرشون ثانیه است، یعنی یه لحظه به وجود میان و از بین میرن. موجودات زنده بعضیشون عمر خیلی طولانی دارن. حالا آخرین عمری که از موجودات زنده من سراغ دارم یکی حضرت نوح که در متن قرآن پروردگار عالم برای ایشون 950 سال عمر بیان کرده. این متن قرآن و قابل تردید و شک هم نیست. خود قرآن هم استوار بودن خودشو و اینکه من از جانب پروردگار نازل شدم به این شکل بیان میکنه: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. به پیغمبر میگه اگر، نمیگه تو بگو، میگه اگر تمام جن و تمام انس اعلام کن یه جا جمع بشن، از زمان آدم هرچی که انسان آفریدن و هرچی که جن آفریدن، چون جن هم یه موجود مکلفیه، ولی کسی از وجود جن که دارای چه کیفیت و کمیتیه خبر نداره. خداوند هم اسمشو جن گذاشته، یعنی یه موجود ناپیدا، به چشمای شما نمیتونه او رو ببینه، چون عنصر نیست. مثل برگ، مثل درخت، مثل سنگ دیده نمیشه. وقتی هم طفل در رحم مادره، همه اطباء بهش میگن جنین، یعنی فعلا قابل دیدن نیستش، در پنهان وجود مادره. چیزی که از جن صاحب خرده در گستره وجودش، یعنی شعور داره و میفهمه. یک سوره در قرآن به نام جن که خدا تقسیمشون کرده به مؤمن و کافر، اگر اون سوره رو بخونید آیاتش هم خیلی کمه. خب به وجود جن شما آگاهی پیدا می کنید. اینا در زمان نزول قرآن هم با پیغمبر ملاقات داشتن، قرآن رو از پیغمبر شنیدن و خیلی مسائل مهمی هم خودشون بیان کردن، خیلی مهم. این جن از چه زمانی آفریده شده؟ این موجود ناپیدا ابتدا شما نمیدید. مثل اینکه ما ابتدای خلقت فرشتگان رو نمیدونیم که آیا قبل از زمین و آسمان فرشتگان آفریده شدن، یا همراه با زمین و آسمان، یا بعد زمین و آسمان. تعدادشون هم معلوم نیست. یک کتابی داریم، خیلی کتاب مهمیه، به نام کامل و زیارات، مال ابن قولویه قومیه، از بهترین کتابهای ماست که 70% درباره ابی عبدالله. من این کتاب رو ترجمه کردم و تو مقدمش هم نوشتم که من به هیچی عمرم امید ندارم، یک ذره برای نجاتم، اما اونجا نوشتم که بعد دفن من این کتابو کنار سینه من بگذاری که من به پروردگار همینو ارائه بدم، بگم من تو 65 سال کار علمی همینو دارم. اونجا امام صادق نقل میکنه که من دیدم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان این روایت رو نقل کرده که بعد شهادت ابی عبدالله که ساعت 4 اتفاق افتاد در عاشورا، و عاشورا هم در زمانی که این حادثه اتفاق افتاد مصادف با برج مهر ایران بوده. البته مهر در ایران هم گرمه ولی در عراق یک برابر و نیم گرمه. امام ساعت 4 شهید شدن و بدن مطهر قطع قطعشون هم رو خاک بود، روز 11 هم رو خاک بود، اجازه دفن ندادن. شب 12 بدن مطهرشون دفن شد. 4 بعد از ظهر عاشورا که ساعت گذشت و به اذان مغرب رسید. عظمت ابی عبدالله رو ببینید. پروردگار عالم به 70,000 فرشته دستور داد نازل بشید زمین و برید حسین منو زیارت کنید و بعد زیارت هم برگردید سر جات. امام صادق می فرمد تا قیامت دیگه نوبت به این 70,000 نفر نمی رسد. هر شب 70,000 نفر میان، اما جمعیت فرشتگان در حدی است که نوبت دیگه بهشون نمیرسه. این فرشتگان عزادارن در همون کتابی که جن مؤمن هم برای ابی عبدالله نوحه میکردن، عزاداری میکردن، ناله میزدن. اونا هم تعدادشون معلوم. حالا آیه شریفه میگه، من این مقدمه رو برای جوانترا میگم که قلبشون نسبت به وحی بودن قرآن یقین بیشتری پیدا بکنه و بدونن که یک کلمه این کتاب در زمین ساخته نشد و کار انسان نیست، حتی پیغمبر. حالا بگو حبیب من، هر چه انسان، هر چی جن، خب هر دو شعور دارن، علم دارن، عقل دارن، جمع بشن یه جا. لئن اجتمعت الجن والانس، جمع بشن برای چی؟ ان یأتوا بمثل هذا القرآن، که عین این قرآن مجید رو بیارن. یعنی 313 سوره کوچیک و بزرگ، مثلش رو بیارن، نه خودشو. خودش که خودشه، کسی بخواد قرآن مثل خود قرآن بیاره که همون قرآنه، نه، اینا بیان مثل این قرآن بیارن در ادبیاتش، در فصاحتش، در بلاغتش، در بکارگیری کلماتش، در نظمش، در مفاهیمش، در معانیش. بعد خود پروردگار می‌فرماید لا یعتون به مثله، اصلا امکان آوردن مثل این کتاب رو ندارم. این کتاب از زمان نزول دست خورده نشده و بدون دست خوردگی باقی مونده تا زمان ما. البته در اروپا یک کشیش که من دیدم کارشو متخصص زبان عرب، من در ایتالیا با رئیس دانشگاه گریگوریان یه ملاقات یک ساعت و نیمه داشتم، به 7 زبان دنیا عین زبان مادری وارد بود از جمله عربی. وقتی ملاقاتمون شروع شد گفت من با عربی با شما حرف بزنم، با فارسی حرف بزنم، انگلیسی حرف بزنم، فرانسه حرف بزنم. گفتم نه، محبت کن فارسی حرف بزن. ضبطم کردیم. باور کنید قدرت فارسی حرف زدنش مثل بچه های میدون شوش تهران، اینقدر قوی فارسی رو بلد بود. نه فارسی ادبی، فارسی گفتاری محاوره ای، مثل گلستان سعدی که با من حرف نزد، مثل ترجمه کلیله و دمنه که با من حرف نزد، مثل مقامات حریری با من حرف زد نزد. زبان محاوره ای مادری. خب یک کشیش قدرتمند و استاد بالای زبان عربی اومد یه سوره ساخت مثل سوره هم، یه سوره، و این سوره اول اومد مصر. یه طلبه مصری که هنوزم استاد نشده بود، خیلی درس نخونده بود، مثل من بود، اندازه من سواد داشت، این 7 آیه‌ای که این کشیش ساخته بود 17 تا اشکال بهش کرد. 17 تا در چینش، در بلاغت، در فصاحت. یعنی واقعا این طلبه وقتی نظرش رو ثبت کرد و فرستاد، بنده خدا بساطش رو جمع کرد، دید خیلی داره آبرو ریزی میشه، خیلی. خب این قرآن مجیده، کتابی که از سوی پروردگار عالم اول بر قلب مبارک پیغمبر نازل شده. حالا این قرآنی که خود پیغمبر می‌فرمایند لا تحصى عجایبه، اصل شگفتی های این کتاب قابل شمردن نیست. با اینکه 6660 چند آیه بیشتر نداره، اینو من لمس کردم که شگفتی های قرآن قابل شمردن نیست. چون 13 سال در اتاق خلوت بدون اینکه کسی بغل دستم باشه، پروردگار عالم محبت کرد، لطف کرد، توفیق داد. در این 13 سال از روز 13 بدر من شروع کردم به تفسیر قرآن، از همون آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم، سوره هم، بعد سوره بقره. 13 سال بعد روز 13 بدر این کار الهی با توفیق خدا تموم شد، شد 40 جلد، هر جلد 800 صفحه، همین 313 تا سوره و 120 حزب، 30 جزء. الان که کار خودم رو میبینم میگم ای کاش عمرم باقی بود، یا حالا آفتاب در حال غروبم و از اول این تفسیر رو می نوشتم. البته الان هرچی دوباره به نظرم پروردگار می اندازه یادداشت میکنم میدم به گروهی که رو تفسیر دارن کار میکنن، میگم اون وقتی که من مینوشتم این نکات، این لطائف، این دقایق به نظر من نیومده، تو چاپ بعد اینا رو اضافه کنید. خب این قرآن کریمه، این قرآن که پیغمبر میگه شگفتیاش قابل شمردن نیست، چقدر قلب پیغمبر وسیعه که کلش در اون قلب جا گرفت. حالا پیغمبر از این کتاب چی میدونست؟ ما نمیدونیم. چی میدونست واقعا؟ خب این قرآن میگه نوح 950 سال سالم، بدون یه سردرد، بدون یه دندون درد، مردم رو هدایت میکرد، نزدیک 1000 سال. چرا 1000 سال عمر کرد؟ برای اینکه ملک الموت یا موکلین به ارواح، خدا باید بهشون اجازه بده برین جان بندگان منو بگیر. حالا با اونا اجازه نده. وقتی ملک الموت اجازه نداره جان نوحو بگیره و نوح هم از نظر قضا نه اهل افراط نه اهل تفریطه، خب نمیمیره. حالا وجود مقدس امام زمان الان دیگه حدود 1200 سالشه، یعنی با عمر نوح یا 200 سال تفاوت داره. ایشون هم مثل نوح نه افراط در قضا داره نه تفریط در قضا، و پروردگار بهش یاد داده چی بخور چی نخور، چه اندازه بخور. خب نمیمیره، این تعجب نداره که، شگفتی نداره که من بیشینم بگم مگه میشه یه انسان 1200 سال عمر کنه؟ ما هم میشه شگفتی هامون در مرگ مردمه، نه در زنده بودن مردم. مثلا فردا یکی به ما تلفن میزنه فلانی فوت کرد، دست میزنیم عجب، ما از مرگ تعجب میکنیم، از زنده بودن که تعجب نمیکنیم. حالا یکی فردا تلفن بزنه حاج ممصادق همسایتون زنده است، و میگم خب زنده است، و زنده بودن که تعجب نده. یا مادرم زنده است، تعجب نداره. اگه مادرم از دنیا بره ناله میزنم، فریاد میکنم و تعجب میکنم چرا مرد، چی شد مرد. اما هیچ وقت نمیام بگم چی شده مادرم زنده است. و زنده بودن یه امر طبیعیه، مردن غیر طبیعیه. لذا مردم عالم از مردن افراد تعجب میکنن، گریه میکنن، اما از زنده بودن کسی تعجب نمی کنن به هیچ عنوان. خب این یه نفر در قرآن که پروردگار عالم می فرماید 950 سال در بین مردم یه زندگی سالم کامل جامعی داشت تا مرگش رسید و از دنیا رفت. در موجودات زنده غیر انسانی، تو من خیلی کتاب نگاه کردم، مثلا بعضی از مارها 1000 سال کامل زندگی میکنن. همین شما یه ماری رو میبینید میخزه، میجهه، بلند میشه، میپره، پرندگان رو گول میزنه، خودش رو میچرخونه به شکل یه درخت، وسط اون دایره بزرگ هیکلش وای میسه یه گنجیش خیال میکنه درخت تا میاد بیشینه دهنش رو میکنه میده تش پایین. هزار سال میتونه زندگی. در دانشگاه هاروارد امریکا این مقاله رو من خوندم. خیلی مقاله جالبی. یه استاد دانشگاه اون دانشگاه یه گیاهی رو آزمایش کرد. عمر این گیاه یه هفته بیشتر نبود. یعنی از وقتی که در اومد تا وقتی خوش شد و دیگه نبود. یه هفته گفت دنبال بکنم. ببینم به عمر این گیاه با چه فرمولی با چه برنامه ریزی میشه اضافه کرد. این کارو شروع کرد و انجام دادن. سر یه هفته گیاه تر و تازه موند، هفته دومم تر و تازه موند. یعنی سر طول عمر این گیاهو پیدا کرد. گفت اگر ما دانشمندان این سر طول عمر گیاه رو در انسان پیدا کنیم، هر انسانی طبیعتاً میتونه 10,032 سال زندگی کنه. حالا امام هست که همش 1200 سال، 7,000 سال دیگه مونده. 7,000 سال بگذره و اگه از دنیا نرفت بگیم چی شده از دنیا رفت. خب عمر مهارش دست پروردگار. مثلا در قرآن میگه شما شبا که میخوابین اگر بخوام شما رو از خواب بیدار میکنم، اگه بخوام، و اگه نخوام بیدارتون کنم. ساعت 8:30 باید ماشین به ایزهر رو بیاد و ببرتون. یعنی میگه خوابتونم مهارش در دست من. شما یه آدم 100% سالم از به ایزهر رو بپرسیم. من گاهی میرم اونجا خیلی سوال میپرسم. یه جوانی رو میارن که طبیب معاینش کرده میگه هیچ چیشم نبود، فقط جناب قلبش که باز و بسته میشد باز شد، بسته نشد مرد، بسته شد باز نشد. در قرآن داره که من حائل بین شما و قلبتونم. حالا ضربان قلب امام عصر یه ضربان 100% طبیعیه، میخوابه، خدا بیدارش میکنه، نمیخواد بیدارش نکنه. اگه بیدارش نکنه که از دنیا میره. جان دست وجود مقدسه ایست، بخواد میذاره تو بدن بمونه، نخواد جان رو میگیره. الله یتوفل انفس، بخواد جان رو میگیره. آتیش خلقتش سوزوندنه. حالا برم دوباره سراغ قرآن. یه زمین 1,000 متری رو 4 طرفش رو دیوار بلند کشیدن و نمرودیان فتوا دادن که این ابراهیم که بت‌های ما رو با تبر شکست و ریخ باید اعدام بشه. اعدامش هم به سوزوندنه. حالا این زمین 1,000 متری رو دیوار کشیدن به مردم بابل. من بابل رو دیدم در استان، در کشور عراق. الان یه استانه، محل زندگی نمرودیان و تولد ابراهیم اونجاست. به ملت بابل، به شهرنشینا اعلام کردن هر کی میخواد به معبودانش بت‌ها خدمت کنه، هر چی میتونه مواد آتش‌زا بیاره بریزه تو این چهار دیوار. 1000 متر زمین، دیوار 3-4 متر پر کردن مواد آتش‌زا. خب حالا کی بره ابراهیمو بندازه تو این آتیش؟ هنرمندان بابل گفتن رایی برای انداختنش جز منجنیق نیست. نمرود گفت منجنیق درست کن، درست کرد، آتیش روشن. از 2 کیلومتریش کبوتر و کلاغ رد نمیشه، میسوزونه، دیوارا داره سرخ میشه. ابراهیم رو بردن نشوندن تو منجنیق. اینجا حقایق عجیبی تو کتابای شیعه است که جبرئیل نازل شد، هنوز پرتش نکرده بودن تو آتش، گفتش که یاری کنم تو رو، کمک کنم. گفت اونی که منو خلق کرده و داره منو میبینه اون بلده کمک کنه، من نیازی به تو ندارم. چقدر ایمان. خب با منجنیق پرتش کردن تو آتیش، رفتن همه، بودن فردا صبح بیام که آتیش ها خاموش شده باشه، خاکستر شده باشه، ابراهیم هم که دیگه وجودی ازش نمونده. مرحوم ملا احمد نراقی این به آتیش انداختن ابراهیمو اینقدر زیبا شعر کرده، من خوندم شعراشو در کتاب تقدیس. صبح اومدن یه طرف دیوار رو خراب کردن، دیدن ابراهیم راحت بی درد سر بی خستگی نشسته، اطرافش هم گیاه تازه و گل روی، ولی طبع آتیش سوزوندنه، اما باید اجازه سوزوندن داشته باشه. به هر آتیشی خدا اجازه بده می سوزونه، ولی به آتیش ابراهیم اجازه نداد. این قرآنه، قصه نی، تاریخ هم نیست، روایت هم نیست. پروردگار میگه وقتی بندم رو انداختم تو آتیش، به آتیش خطاب کردم، بر ابراهیم خونک و سلامت باش، بردن و سلام. خب این کار خدا. شما همه میدونید اگر یه آدمی رو بندازن تو دهن یه نهنگ بزرگ فرو ببره، معده یه نهنگ هم مثل معده همه موجودات زنده اسید داره، خب این آدم رو هضمش میکنه، اسید پاشی میکنه، تبدیل به یه آبگوشت میکنه، میده روده کوچیک و روده بزرگ. یونس پیغمبر رو انداختن تو دهن نهنگ که می نویسن حد اقل 7 شبانه روز تو معده، حد اکثر میگن 40 شبانه. خب معده کارش هضم کردنه. پروردگار به معده نهنگ گفت غذا بخور، ماهی ها رو بگیر بخور، گرسنه نمونی، هضم کن، ولی مهمان منو هضم نکن. یعنی در یه آن معده هم باید هضم کنه هم باید هضم نکنه. بنابراین عزیزانم، عمر طولانی امام عصر تعجب نداره، شگفتی نداره. حالا بریم سراغ اون 3 جمله که در یه جلسه‌ام واقعا نمیشه توضیح داد. عین صدر الخلائق، کجاست اون وجود مقدسی که بالا نشین تمام مخلوقات، مخلوقات آسمانی، زمینی، جن، انس، موجودات زنده، بالا نشین کل یه نفره. بالا دست نداره، رو دست نداره. خب از زمانی که به دنیا اومده، پدرش هم در 5 سالگیش امام عسکری شهید شد. بعد شهادت پدر شد بالانشین تمام موجودات عالم. چرا؟ برای اینکه عقلش اکمل عقل هاست. یعنی هیچی قدرت عقلی و دریافتی و اندیشهیش و خردورزیش مثل وجود مقدس او نیست. با حقش که بالانشین همه موجودات باشه. 1. 2. یه سلامی هست برای حضرت. البته یه صفحه هست. اولین جمله اون سلام اینه: السلام علیک یا معدن العلوم النبویه. نه علم نبویه، علوم، علوم نبویه. قبل از این که من از قرآن مطلبی رو بگم، اصفهان حدود 20 سال پیش صوبا منبر می رفتم. در کنار رودخانه زاینده رود 5 تا خونه 1500 متری رو به هم وصل کرده بودن برای جمعیت. اصفهان منبرای صوبش شلوختر منبرای شبه. مردم سحرخیزن و نمی خوابن. محرم و سفر میان پای منبر و مارم از اونم شبا نمیخوابن، میرن ابو حمزه. شبای جمعه هم خیلی هاشون نمیخوابن، میان تخت فولاد دعای کنید. یه روز من از اون منبر صبح اومدم پایین، یه دکتری اومد پیش من، گفتش که فلانی پروفسور سمیعی، نه این سمیعی معروف که در تهران داره بیمارستان مغز میسازه، خدا توفیقش بده تمام کنه. گفت پروفسور سمیعی یه طبیبی اصفهان که از بیشتر دانشگاه‌های دنیا براش دانشنامه اومده، دکترا اومده. و تو اتاقش پر تابلو. این 2-3 روزه میاد پا منبر. گفتم از ایشون وقت بگی من برم دیدنش. گوچر رفت. فردا اومد پا منبر و وقت نداد. و عمر ایشون حیفه خرج دیدن من بشه. بعضی ها واقعا چه محاسباتی داره. به عمر ایشون مال مسلمون هاست، نباید خرج من یه نفر بشه. بودم بهش اصرار کن، تقاضا کن، قبول کرد. رفتم. من یه کتابی نوشته بودم 14 جلد که یه جلدش فقط درباره پیغمبر اسلام. حالا تو اتاقش چقدر تابلوی علمی بود از دانشگاه‌های مختلف. به من گفت من این کتاب شما را از اول تا آخر راجع به پیغمبر خوندم. یه چیزی هم اجازه بدین در چاپ بعد من به این کتاب اضافه کنم. گفتم آی پروفسور بفرمایید. گفت مغز تمام افراد بشر، مغزشون دارای 14 میلیارد سلول مغز و تمام دانشمندان بزرگ جهان مثل ابن سینا، مثل ارسطو، مثل آرشمیدس، مثل ارسطاطالیس و امثال اینها، شیخ الرئیس، ابن رشد، گفت نخبه های عالم دو سوم مغزشون کار کرده که شدن نخبه، بقیه مردم دنیا یه سوم مغزشون فعاله، چون دنبال درس و علم و مطالعه و کتاب نیستن. گفت من همین امرو برات ثابت میکنم و کرد، اثبات علمی، چون متخصص بود، پروفسور بود، خیلی بالا بود علمش. گفت پیغمبر در 1500 سال پیش 14 میلیارد سلول مغزش 100% کار میکرد، 100%. بعد برام مثل او که وقتی در امور نظامی نظر داده بهترین نظر بود، در امور پزشکی نظر داده هنوز نظرش زنده است، تغییر نکرده، در امور اخلاقی نظر داده بهترین نظر در دنیاست. گفت در هر چی وارد شده بهترینشو گفته و کهنم نمیشه، یعنی همیشه مافوق علم در حرکت. اینا رو بر من گفت، من خیلی چیز یاد گرفتم. خیلی خوب آدم گاهی بره پیش دانشمندان و اونا بر آدم صحبت بکنن. یه بار بالا سر یه مریضی رفتم، بیماری قلبی داشت، خیلی هم آدم دانشمندی بود، یه دکتر متخصص قلب، اونم همون ساعت اومده بود ویزیت کنه. منو شناخت، به من گفتش که با ایشون مربوطی؟ گفتم آره، جنبه استادی در حق من ده. گفت پس بهش سفارش کن عصبانی نش، استرس نگیره و الا قلبش یه مرتبه از کار میفته. بودم آقای دکتر من یه روایت از پیغمبر بخونم، تو کتابای خیلی قدیمی مونه، این روایت هم 1500 سال پیش گفته شده. گفت بخون. بودم پیغمبر نصف خط فقط، یه خط هم فرموده الغضب و مفتاح و کل شر، استرس کلید همه بیماری هاست. همینجوری ماتش. گفت واقعا این حرف مال پیغمبره؟ من خب تو کتابامون است، تو کتابای قدیممونم است. خب خیلی برام تعجب، پیغمبر همه یه طب و توی نصف خط خلاصه کرده و تو این نصف خط به همه بشرها هشدار داده که مرگ بیشترتون مال استرس، اکار افتادن کلیت، زیاد شدن تریگلیسیرید، زیاد شدن چربی دیگر خونتون، اضطرابتون و بسیاری دلدردهاتون همه محصول استرس. غذا که آدم مریض نمی کنه، غذا که عامل تداوم حیاته، نه بیمار کننده. پروردگار غذا رو ساخت که مردم با خوردن غذا بمونن، ولی مردم میمیرن بر اثر این هجوم موج روانی و عصبانیت و گویا اگه خودشو نگرد از این میمیره، بعد چند روزم مرد، چون گاهی خیلی عصبانی میشد. حالا کسی اگه دست اوضاع و گرونی و زندگی خستت تونتون عصبانی بشه که زودتر بره به زهر، اما کسی دلش میخواد بمونه، تحمل کنه، بردباری کنه و خدا رو عبادت کنه و به مردم خدمت بکنه، عصبانی نشه، از کوره در نه. خب پیغمبر اکرم سه علم داشت که تو این سلام میگیم به امام زمان السلام علیک یا معدن علوم نبویه. خدا سه تا کتاب داره، تو قرآن هم اسم برده، شاید یادتون نباشه. یه کتاب خدا اسمش کتاب آفاق، یعنی کل هستی. یه کتاب کتاب انفس، یعنی مجموعه ساختمان بدن انسان، که خدا میدونه چقدر برای این بدن کتاب نوشته شده. یکی از بهترین کتابایی که من گیرم اومد راجع به بدن 500 صفحه هست به نام فیزیولوژی انسان، واقعا کتاب خوندنی. خب اینم دو تا کتاب. یه کتاب دیگر پروردگار کتاب تشریعه که یه اسم دیگرش قرآن. پیغمبر کل دانش کتاب آفاق، دانش کتاب انفس و دانش قرآن پیشش بود و در این سلامی که ائمه ما به حضرت مهدی میدن تمام اون علم از پیغمبر به امام زمان انتقال پیدا کرد. حالا ببین دارای چه علمی. که به دوستانم گفتم، گفتم امام باقر میگه از زمان آدم تا ظهور ایشون الف علم آشکار شده، امام است که میاد از ب تا یه از این معدن پرده برداری میکنه، اون وقت مردم میفهمن که از زمان آدم تا اومدن ایشون چیزی بلد نبود. ابن سینا اینو درک کرده، میگه تا به جایی رسید دانش من که همی دانمی که نادانم. میگه من یه چیز بعد 50 سال درس خوندن یاد گرفتم و اونم همینه که فهمیدم نمیدونم. تا به جایی رسید دانش من که همی دانمی که نادانم، پس حقش صدر الخلائق باشه و تو نیکی کردن، که من دیگه وقت ندارم نیکی هایی که ایشون انجام داده حیرت انگیزه. و بخش سوم مطلب این که ایشون در همه چی مجسمه تقواست، یعنی مجسمه پاکی در همه چی. عین صدر الخلائق ذوالبر و تقوا. حرفم تمام. اول بگم خدا رحمت کنه آقای جاهی رو که سالها این بنا رو برای خدمت به دین خدا برپا کرد و خیلی خوب از عمرش و از پولش استفاده کرد. این مال ایشون. دوم، شما شام خوردین اومدین یا نخوردین؟ نخوردین. پمرفم رو تموم میکنم. چرا؟ چون شیطان تو بیابون داشت میرفتید یکی نشسته داره تو سرش میزنه. گفت چته؟ گفت گشنمه. گفت چی میخوای؟ گو یه قابلمه چلو کبا، گو اگه برات بیارم دین تو به من میدی که بیدین بشی؟ گو آره والا، برو سری بردی بیا، من دین رو میخوام چیکار کنم، دینم مال تو. رفت و یه قابلمه چلو کباب کوبیده برگرد، اینم نشست تا آخرشو خورد و دستاشو بلند کرد گفت الحمدلله رب العالمین. شیطون عصبانی شد گفت مگه تو دینتو به من ندیدی؟ برای چی خدا رو شکر کردی؟ گفت بیشور نشنیدی آدم گشنه دین و ایمون نداره؟ اصلا نبود که به تو بدم، نبود. خدایا دل مردم پنج قاره رو به نابودی اسرائیل شاد کن. خدایا گذشتگان این جمعی که در این مجلس حاضرن و گذشتگان دیگران رو، کل مردم عالم رو، اونایی که حقشونه آمرزیده بشن بیامرز. خدای یه عیدی خیلی چاق و چله به ما بده، روز عیده، و اون عیدی هم اینه که همین الان به امام زمان امر واجب کن که به ما، خانواده ما و نسل ما دعا کنه. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ اهل بیت قرار بده. خدایا شوق عبادت رو در ما زیاد کن، نفرت از گناه رو در ما بیفزا. خدایا این بندگان تا از جا بلند نشدن به حقیقت امام زمان تمام گناهانشون رو ببخش و بیامرز.